الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا با ارزشترین و پر آثارترین حقیقت در این عالم در جهت وجود انسان معرفت به پروردگار عالم و به قیامت که شنیدید از این معرفت در منظومه وجود انسان تعبیر به خورشید شده و نور المعرفت کشمس مهمترین ابزاری که در وجود انسان چراغ معرفت رو در قلب روشن میکنه گوشه. کسی که میخواد بره و معرفت رو در حد جامعش تحصیل بکنه و تبدیل به یک عارف بالله بشه، عرفان قرآن و عرفان اهل بیت، 20 سال، 30 سال، 40 سال گوششو باید هزینه کنه. امیر المؤمنین علیه السلام در یکی از مهمترین سخنرانی هاشون که 2-3 نفر بیشتر پای اون سخنرانی نبودن، برای عاشقان خدا 110 ویژگی بیان میکنه به عدد اسم خودش علی به حروف ابجد میشه 110. این 110 ویژگی در خودش طلوع کامل داشت، زندگیش نشون میده، حرفاش نشون میده، اخلاقش نشون میده، عباداتش نشون میده. در بیان یکی از اون 110 ویژگی می‌فرماید رقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، اینا اومدن گوششون رو وقف معرفت و علمی کردن که به طور کامل براشون سودمنده، چه در دنیا و چه در آخرت. چیه آدم این نعمت با عظمت خدا رو یه عمری جلوی دهنهایی بگیره که فقط لجن تو این گوش بیریزن، آلودگی تو این گوش خالی کنن، که فردای قیامت بوی تعفن این گوش محشر رو بگیر. چرا باید این کار رو کرد؟ به چه دلیل؟ اینم شد خوشی که من گوشم رو ببرم هزینه دهنهایی بکنم که باطلگو و یاوگو و ناحقگو و غیبت کننده و تهمت زننده و فحاش و مسخره کننده و تحقیر کننده و مطالب لهو و لغو در گوش من بریزم. سعدی میگه یه شب یه جا بودم، صدایی که داشت به گوشم میخورد صدای درستی نبود، به صابخونه گفتم زیبقم در گوش کن تا نشنوم، پشت بری یه مقدار پنبه بیار اگه میخوای من از این جلسه نرم، بذارم تو گوشم که از صدا رو نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم، یا پشت در رو باز کن من از این جلسه متعفن فرار بکن. اما عاشقان خدای ویژگیشون اینه، وقف اصل گوششون اومدن وقف کرد. خود دیگه در وقف خودم تصرف نابجا نمیتونه بکن. وقتی من میگم این ساختمان وقف مسجد، بیهوده و بیعلت یه میخ نمیتونم به دیوارش بزنم، حرامه، نمیتونم تصرف نابجا بکنم چون ملک من بیرون رفت. وقف کردم گوش خود را بر علمی که دائم برای اونها تولید منفعت میکنه. خب یه عده‌ای به قول معروف عمرشون رو هزینه میکنن از طریق گوش بشن عارف به الله، عارف به قیامت. یه دیم خود امیرالمؤمنین میفرماد متعلمون، گوششون رو هزینه میکنن کنار دهان بهاری مسلک عارفان بالله در حد خودشون مسائل الهی رو برای شناخت پروردگار میگیرن میشن صفحه دوم. امیرالمومنین میفرماد دیگه صفحه سومی نداریم، از صفحه سوم به بعد همه دارن میرن جهنم. یه نوبت به چهارم و پنجم و اینا نمیرس، دو تا صف، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. سومیا دوزخیا. به خاطر همین مسئله است که قرآن مجید در سوره مائده در اون سه آیه مورد بحث ابتدا میگه و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا الحق. با گوش که گوش میدن به ما انزل الی الرسول و معرفت پیدا میکنن، چون گوششون گوش قبوله، اصلا میان برای این که حق رو بفهمن برای قبول کردن، هدفی دیگه نداره. یه سلامتی در باطنشونه، یه انصافی در باطنشونه، یه جوانمردی در روحشونه، یه کرامتی در وجودشونه که بلند میشن میرن که گوش بدن، که بپذیرن و با پذیرفتن عارف به حق بشن و در جاده عرفان به حق. حبیب من، ترا اعینهم تفیض من الدمع، در حالات مخصوص چشمشونو که میبینی لبریز از عشق میشه. مما عرفو من الحق، به خاطر عرفانشون به پرورده بود. حالا یا گریهشون گریه شوق مثل گریه شعیب، یا گریهشون گریه خوف، خوف از قیامت، از دادگاه ها، خوف از گناهانشونه. بالاخره چشم لبریز از عشق. علت این لبریز شدن چشم از عشق عرفان به حق، که حالا من به بخش گریه این آیه که برسم، آیات مربوط به گریه، روایات مربوط به گریه، اشعار مربوط به گریه رو اگه زنده بمونم براتون میخونم. گریه مسئله بسیار مهمه. گاهی که به ائمه میگفتن گریمون نمیگره، میگفتن برو به داد دلت برس، ببین دل چشه. گاهی هم میفرمودن جمود العین من شقاء القلب، خشکی چشم مال سختی دله. اگه دل رقیق باشه، لطیف باشه، موج توحید درش باشه، موج عرفان به حق درش باشه، قیامت بین باشه، اگر دل توجه به خودش داشته باشه که چند سال نمک صاحب این نمک رو خورده و نمکدانش رو شکسته و لگد پرونده، و گریهش میگیره آدم. ابتدای آیه مسئله گوش مطرح، اذا سمع، هنگامی که میشنوند برای قبول کردن، نه اینکه صدا به گوششون بخور. این مردم صدای لذیذتر میخوان، انقدر خواننده داخلی و خواننده خارجی برابر با قواعد موسیقی قشنگ میخونن که البته آدم 50 سال هم گوش به این خوندن ها بده هیچی بهش اضافه نمیشه اگر شهوات حیوانیش تحریک نشه. نگه با شنیدن اون شعرها و صداها بیشتر دلبند نامحرمان نشه، چون بعضی از این صداها جوونا رو دلبندتر میکنه به نامحرم. اون داره غزل میخونه با 100 جور ابزار موسیقی، چشم معشوقم اینه، لبش اینه، ابروش اینه، نم اندامش اینه، خب اینم هی یاد دختر همسایه، دختر خالش، دختر عمش، نمیدونم نوه عموش میکنه و بیشتر هیجان شهوت حیوانی بهش دست میده. اما آدم بره یه شب، اونایی که باید برن که میرن، صدای دیگر رو گوش بده، گوش بده. یه مقدار زحمت داره که حجابا بره کنار، آدم به پروردگار بگه 1500 سال پیش که بنده خالصت کمیل و خون اون صدا رو یه خودشو به من برسون، اگه آدم نمیره از شنیدن اون صدا جان نده. همون صدا گلو در غیر راه خدا مصرف کردنه. و چی گیر آدم میاد؟ چی گیرمون اومده؟ چی گیرمون اومده؟ پیغمبر صبح عروسی صدیقه کبرا اومد خونه دخترش، دید یه گوشه نشسته زار زار گریه میکنه. فاطمه جان صبح عروسی ته بابا چرا گریه میکنه؟ گفت برای این که منو شوهر دادین اولین شبی بوده که چون خونه من جدا افتاد، پیش شما بودم، خب پیش شما بودم، منزل اولیه حضرت زهرا وقت عروسی کنار مسجد قمامه بوده، یعنی 500 متری حرم پیغمبر، اگه در مدینه دیده باشید. یه مقدار از حرم که میریم پشت به حرم میرسیم به یه بولوار، یه مقدار اون بولوار میریم عقبتر یه میدونگاهی، یه مسجد اسمش مسجد قمامه است، امیرالمومنین اونجا اتاق اجاره کرده. گفت بابا دیشب که منو آوردن خونه امیرالمؤمنین، اولین شبی بود که صدای نماز تو و گریه تو و مناجات تو رو نشنیدم. قصه میخورم که گوشم تا دیشب چه صدایی میشه. خب دختر پیغام، شما که مشرف به این عالم، یه دعا بکن گوش ما برای شنیدن و حاضر شدن شنیدن اینجور صداها آماده بشه. و گفت بابا من هر شب تا صدای تو رو نشنوم این زانو بغل گرفتن و گریه کردن رو دارم، نمیتونم خودم رو نگرد. اومد مسجد، سلمان دید چهره پیغمبر خیلی قصه دار، یا رسولم یا حادثه ای پیش اومد. پیغمبر داستان زهرا رو تعریف، یه خونه بغل خونه پیغمبر بود، دیوار به دیوار پیغمبر. سلمان اومد بازار در خونه صاحب اون خونه، گفت داستان این، تو ناراحتی زهرا و پیغمبر رو میپسندی؟ گفت نه. خب برو خونه تو بفروش به پیغمبر. اومد پیش پیغمبر بین دو نماز ظاهرا، کلیت خونه رو داد به پیغمبر، گفت من خونه رو خالی کردم، خودتون میدین اساس بکشن یا من خودم برم اساسای زهرا رو بردارم بیارم، کدوماش؟ پیغمبر فرمود من پول ندارم این خونه رو بخرم، کلیت برای چی؟ گوه آقا خیلی هم خوب پوله شده. فرمود نه، کجا پول دارم؟ گفت قبول کردن کلیت این خونه پول خونه است، شما قبول کن. اساس کشید. من نمیدونم صاحب این خونه کیه، اسمش هم ننوشتم، ولی عجب آدم با خیری بودی، خونت عجب خونه با خیری بود که تو این خونه امام مجتبی به دنیا اومد، ابی عبدالله به دنیا اومد، زینب کبرا به دنیا، تو این خونه زهرا رو دفن کرد، عجب خونه ای. یه میلیارد و 200 میلیون مسلمون تو دنیاست، الان کدوم خونه شعبه این خونه است؟ خونهایی که پر ماهواره است، خونهایی که پر دختر بدحجابه، خونهایی که نماز توش نمیخونن، خونهایی که روز مارمزون مثل حیوان میشینن توش میخورن، خونهایی که محرم نامحرمی رعایت نمیشه، کدوم خونه شعبه این خونه است؟ میان یا رسول الله برای شنیدن که این شنیده ها رو قبول بکنن و عارف بشن، وقتی میشنوند و میپذیرن حقو به خاطر اون حالات درونشون که جوانمردن با انصافن، عارف به حق میشن، کنار پروردگار یا به یاد قیامت یا به داد یا به یاد عذاب یا به یاد گناهان خودشون، حفیظ و اعیونهم من الدم، چشمشون لبریز از عشق میشه. میگه چی کار کنم؟ میگه گریه نکن عاشقم، چی کار کنم؟ میگی گریه نکن تو فراغم، میگی گریه نکن گناهانم رو چی کار کنم، میترسم. نه همه آثار عرفانه و حق آدم دقیق میشه، رقیق میشه، لطیف میشه، رحیم میشه، مهرورز میشه، کانون محبت میشه. غیر این حرفارم که بشنوه به طرف میگه من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم، برو یاوه ها رو نمیخواد در من بگی. دنیای علم، دنیای تکنیک، دنیای پرواز به کرات، این به خدا چه ربطی داره؟ به قیامت چه ربطی داره؟ به این که من برم دنبال خدا چه ربطی داره؟ و کشتی 500,000 تنی رو اقیانوس داره را میره، این ملاک اینه که منم در دست از خدا بردارم؟ تیاره 1,000 نفری ساختن با بار 1,000 نفر رو بلند میکنه میبره اونور، این چه ربطی داره به خدا؟ که حالا من این تیاره رو ببینم بگم خدا یا تو رو به سلامت مارم به خیر، اصلا این چه ربطی به خدا ده؟ تکنیک خود چه ربطی به خدا ده؟ من خدا گفته دنبال تکنیک نریم، من خدا گفته دنبال علوم طبیعی نریم، من خدا گفته به کشف اسرار طبیعت بر نخیزید. خدا که خودش راجع به کشتی ها و اقیانوس ها تو قرآن آیات داره، راجع به ابر و باد و باران، راجع به گیاهان، حتی راجع به اولاد تو سوره نحل آیه داره، راجع به قاطر. خب باشه دنیا دنیای علم باشه، من خدا گفته دنیا دنیای علم نباشه که بعد بیم سراغ من. آقا بازم نماز میخونی، بازم روزه میگیری، بازم حرف این آخونده رو گوش میدی، دنیا پیشرفت کرده. خب پیشرفت دنیا به کمک خود خدا بوده که عقل به بشر داده، علم به بشر داده، معدن داده، ابزار داده. خودشم در قرآن گفته لیستعمرکم فیها، من از شما آباد کردن زمین رو میخوام. خب این چه ربطی به خدا داره که چون تیاره هست و کشتی هست و فضاپیما، پد دیگه خدا رو رها کن، نماز رو رها کن. حالا اونایی که رها کردن چه گلی به سر دنیا زدن، جهان رو کردن میخانه، جهان رو کردن جای فحشا و منکرات، جهان رو کردن جای حرامزاده ها. این علم چه گلی به سر خودشون یا دنیا ریختن. بعدم این حرفای الهی و مسائل عرفان اهل بیت و قرآن چه ربطی به ما خونده داره؟ ما یه واسطه ایم، میریم از قرآن و اهل بیت میگیریم میاریم انتقال به مردم میدیم. بر چی به جوون میگی چرا دنبال اینا میری؟ خب اینا من چی میگم؟ البته اوناییشون که واجد شرایطن، اوناییشون که دلسوز مردمن، اوناییشون که دست مردمو میخوان بگیرن تا بهش برسونن، اونایی که میخوان مردم جهنم نرن. تو ما هم یه مشتی هستن، مغازه دارن، کارخونه دارن، کاسبن، میلیونرن، دنبال پولن، دنبال وجود مقدس حضرت صندلی هم. اونا ما رو به جایی نمیرسونن، اونا ممکنه ما رو عقب هم بشونن. دنبال کدوم ها میگی؟ برای چی میری؟ دنبال کدوم ها؟ 25 سال پیش تو حرم امام این قطع رو گفتم. تو 3 سال بود امام از دنیا رفت. تو یه منبری که می گفتن بیش از 1 میلیون جمعیت شرکت داشت. گفتم تو محله‌ای که آخوند ملا محمد تقی مجلسی، نه ملا محمد باقر پسر پدر، که درس خونده نجف بود، نجفم مجتهد جامع و شرائط 11-12 علم رو متخصص شد نجف. انسان هم بود، انسان. یه شب امیرالمؤمنین رو خواب دید، خودش نوشته در گوشه شرح من لا یحضرش روزت المتقین با خط خودش. امام به من فرمود از فردا به بعد موندن در نجف و کنار من برای تو شرعی نیست، بلند شو برو به داد مردم اصفهان برس، به داد دینشون، به داد جووناشون، به داد مردم. گفت دامن علی رو گرفتم، زار زار گریه کردم، گفتم منو نگرد و منو بیرون نکن. فرمود امکان نداره، حق نداری اینجا بمون، خوندی پر شدی، بلند شو برو انتقال بده، میخوای بمونی نجف بپوسی که چی؟ گفتم چشم، فردا میرم. اگه میخوای پیش من علی باشی اصفهان میتونی پیش من باشی، نه اینجا. در آن قربی که باشد قرب جانی، خلل کی افکند بعد مکانی. که مجنون خواه در حی خواه در دشت، به جولانگاه لیلی می کند گشت. تنی سهل است کردن از تنی دور، دل از دل دور کردن نیست مقدور. اینجا برای چی میمونی؟ اینجا مکانه. میخوای کنار من باشی اصفهان کنار من، نه اینجا. بلند شو، بود هر جا دری از سنگ و از گل، در آوردن توان الا در دل. همه عالم اگر گردند همدست، جمام این مبر کین در توان بست. دل به دل، در دل تو واکن، بدن تو گذاشتی تو این شهر که چی؟ صبح خونه میای درس، عصرم بر میگردی که چی؟ خب پر شدی که، موندی چی کار؟ خوش برو. گاهی تو بیرون کردن آدم شربت وصال به آدم میدن، گاهی آدم میمونه میپوسه. حالا تو محلی اومده داره زندگی میکنه که یه مش داشمشتی لات، عرخور، عربدکش، اینم حالا اومده مزاحم هست، شکلش، وجودش، تا میاد رد بشه میگن آقا داره میاد، صحبت نکنین، حرف نزنین، بشکن نزنین، نمیدونم فوت نکنید تو قرنه، فوت نکنید تو می، آقا داره میاد. محدود شدن این لاتا. به رئیسشون گفتن تمام خوشیمون با اومدن این آخوند در دست رفت. گفت کاری نداره، من هستی میندازمش، آبروشو تو کل اصفهان میبرم. وقتی سکه یه پول شد ما دوباره کارامونو شروع میکنم، میدون پیدا میکنم. بابا این مغزتو ببر سراغ یه نقشه مثبت، این کله رو نده دست شیطون که پر از نجاست کنه، سر رو بده به خدا تا پر از فیوزات کنه. یه شب رئیس اینا اومد صف اول نماز جماعت ایشون رو نگاه کرد، یه چهره مذهبی خیلی خوبی رو در نظر گرفت. فردا اومد پیشش گوش شب جمعه 7-8-10 از موجهین اصفهان رو دعوت کن شام، من و نوچه‌هام هم دعوت کن، آخوندتونم دعوت کن. گو باش. ترسید. گو باشه چشم. گو اگه این مهمونی رو نگیری شکمتو میدم پاره کنم. گو چشم. میگه خب با اون وجهه ظاهر و صلاحش، با اون اعتمادی که ایشون بهش داشت، تو آقا شب جمعه بعد نماز مغرب شا تشریف میارین خونه ما و اجازه میفرمین 7-8 تا این چهره های مؤمن موجه آبرودار رو دعوت کنه. دعوت به رئیس لاتا گفت بیان شب جمعه. رئیس لاتام رو یه زن جوان زیبای خواننده اشوگر عوضی شیطان رو که امام صادق می‌فرماید شیطان بندی قوی تر از زن در این عالم نداره. زنان پاکدامن الهی رو که قرآن تو سوره احزاب تعریفشون میکنه بذارید کنار، اونایی رو که خدا امضا کرده والمؤمنون والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات، اینا رو استثنا کنید. مادرای خودمون و خواهرای خودمون و همسران خودمون رو استثنا کنید، اونا جزو گروه ایمانی هن. یعنی امام صادق می فرمد دامی قوی تر از زن در عالم شیطان نداره، نه پول نه صندلی نه شهوت. شما ببینید با جنس زن چه جور جهانو به لجن کشیدن و همین ایرانو چه جور دارن از لجن یواش یواش پر میکنن. اول انقلاب داشت جمع میشد، الان داره پر میشه. به این زن گفت پول خوبی بهت میدم، زیباترین لباس تو بپوش، زیباترین آرایشم بکن، من علامت بهت دادم از پشت پرده‌ای که تو خونه‌ای که شب جمعه مهمونیم دایرتم ورد بیار بیهجاب با لباس نازک با موی پریشان با آرایش یه رقص کامل بکن که من به این چهرهای موجه بگم این آخوندی که اینقدر بهش اعتماد دارید اینه این با ما مجلس رقص داره، مجلس دانس داره. تو فکر تو ببر یه نقشه خوبی تهیه کن. عقل تو چرا اینجا خرج میکن؟ گفت باش. شب جمعه شد و موجهین اومدن و ایشون هم اومد رو دیدش که گوش تا گوش یه مش لات چاقوکش و سیبیل کلفت عرق خوره هرزه عوضی تو این سالون هم خونه های اون زمان هم 2000-3000 متری فهمید نقشه ایه ولی دیگه گیر افتاد. علامت که داد زنه پرید وسط شروع کرد به دایره زدن و اون تون صدای خوبش این شعر حافظ رو شروع کرد خوندن. در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اشاره به ایشون کرد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ایشون نماینده علی بود، نه نماینده ابوبکر و عمر، نه نماینده شیطان. مجلسی مولا محمد تقی نماینده علی بود. این کارا از کسی برمیاد که نفس علی بهش خورده. اشکش ریخت و به جانب خدا رو کرد، گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. زنه پرده اتاق و کشید و خودش رو پوشوند و افتاد به سجده، زار زار گریه و یارب یارب و غلط کردم و بنده بدی بودم و نمک به حرام بودم و اهل مجلسم به گریه، مجلسم به هم خورد. فردا رئیس لاتا اومد در خونه همین این آخوندی که میگن هنوزم دنیای علم و تکنیک دنبال این آخوندا میری، هنوزم نماز میخونی، روزه میگیری، بدبخت. دنیای تکنیک و خدا کمک عقلی به دانشمندان داده این کشتی ها و طیاره ها رو ساختن، چه ربطی به عبادت خدا داره و عشق به خدا؟ من عشق به خدا رو رها کنم برای خاطر اینکه طیاره ساختم؟ خب ساختم. طیاره جاده رو نزدیک میکنه، راه امام مشهد رو میکنه یه ساعت، چه ربطی به این داره من دلم رو از عشق خدا خالی کنم؟ بی مروت ناجوان مرد، مشتری های خدا رو چرا داری کم میکنی؟ گفت آقا ما که دیشب تا صبح نخوابیدیم، همش گریه کرد، به ما اجازه میدین ما بیایم مسجد پشترتون دیگه باشیم؟ گفت خدا مسجد و مروز شما درست کرد، شما نمی اومدین ولی اینجا جای شما بود، شما نمی اومدین و الان من که خادم شما بودم، شما هم من بدتون می اومد، شما دنبال من نمی اومدی، چرا نیای؟ شنیدم بهره از این آیه. و از آسم او ما انزل الى رسول حبیب من، وقتی این قرآنی که به تو نازل کردم میشنوند آیات قرآن رو که میشنوند، یه دو سه تا آیش رو بخونم خودم بشنوم، از صدای خودم با گوش خودم بشنوم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، من برای سنجش اعمال شما ترازوهام و قیامت برپا میکنم. و این کانم اسقال و حبت من خردل اتینا به. اگه عملتون به وزن دانه ارزن باشه میارم تو ترازو میذارم. فلا تظلم و نفسون شیعه، یه ذره به شما ظلم نمی کن. فقط با عملتون با هاتون معامله میکن. و کفا به رب که حسیبا، دستتون باشه که حسابگرتون خودم. خودم قاضیم، خودم حسابتون میرسم. خدایا ما ها که توبه کردیم هم اینجور با ما معامله میکنیم. میگه نه توبه کنین که همه رو پاک میکنم. اونایی که تا آخر عمر ادامه میدن اونا رو محاسبه میکنم، نه شما رو. پا برهنه و با لباس کهنه بیابون، معلومی چند فرسخ اومده بود وارد مسجد شد، حالا به دست کی مسلمون شده ننوشتن. گفت پیغمبر کدوماتونین؟ رسول خدا فرمود منم. همون جوری دم در مسجد گفت من یلیل حسابیه اومد قیامت. پرونده ها و حساب رسی ها قیامت دست کیه؟ پیغمبر فرمود الله، دست خدا. گفت عجب، خدا حافظ. برگشت از در مسجد که میرد بیرون میگفت الکریم و ازا قدرم، اما مردم نشنیدن حرفش. پیغمبر به یکی فرمود پشت برو دنبالش برش گرد. این رو مرحوم فیض نقل میکنه. رفت و پیغمبر میخوادت، برگشت. حضرت فرمود من حرف خنددار زدم؟ تو از من پرسیدی حساب قیامت دست کیه؟ من گفتم الله. گفت خیلی خوشحالم کردی، چون کریم در اوج قدرتش میبخش آدمو. زرچه اغفر الله درد شدم دور از دیار دوست ای سی من مهجور زار اصلا شب دیگه مونده محبوب مبادا منو تو مهمونی پس مرد جب منو را ندیم مبادا شب نونزه هم بگی برو گم شد دیگه نمیخوام بیان محبوب نسأل كاف ندوب
حلاوت گردش
اللهم
ازه
بلغنا حلاوت رضایتک، اللهم ارزقنا حلاوت وصالک، اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتک، اللهم ارزقنا حلاوت محبتک، دیگه دلم نمیخواد قلبم جای نامحرمان باشه، نمیخواد دیگه دلم نمیخواد قلبم جای زن و دختر نامحرم باشه، دلمو پس بگیر، دلم برا تو بوده حالا پس بگی برا خودت بردار محبوب من. با این دل خانه خراب شده، دنیا و آخرتم داره از دست میده، عجب دلی برا خودم درست کرده. اللهم ارزقنا حلاوت محبتک، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده.